دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثی که پیرامون آیات الولایه داریم میرسیم به آیه 19 همه سوره بقره، آیه‌ای که باز هم مربوط به نفاق و منافقینه. آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. مثل منافقین مثل بارانی است که از آسمان فرو می آید و در تاریکی ها و رعد و برق می باشد، یعنی باران و رعد و برق و هوا هم تاریک. این فیلم هایی که میخوان القا کنن این صحنش ترسناکه، معمولا از این کارو میکنن. رعد و برق هست، باران هست، تاریکی هم هست که به واسطه صاعقه ها انگشت هایشان را در گوش هایشان قرار میدهند. وقتی این صاعقه هم میزنه افراد چقدر میترسند. اگر شدت ترسشون در اوج باشه انگشتاشون هم داخل گوششون میکنن که کمتر بشنون، که کمتر بترسند. از ترس مرگ این کارها رو میکنن و خداوند بر کافرین محیط است. اونجا در آیه 17 هم بحث ایجاد آتش، ایجاد نور، ولی خاموش شدن توسط خدا و تبدیل شدن به یک جای ظلمانی رو ترسیم کرد خداوند در آیه 17. در اینجا فضا رو فضای رعب و وحشت، ولی باز هم تاریکی و ظلمت. من اجازه میخوام ابتدا چند تا نکته از این آیه برداشت کنم و مطرح بکنم. یه نکته این است که می‌فرماید منافقین همیشه غرق در مشکل و نگرانی هستند، یعنی آرامش ندارند. اون آرامشی که بایستی داشته باشند که تو این دنیا بالاخره به یه ثباتی برسند این گونه نیست. دائما دوست دارن گام‌های بلند بردارن، اما دائما می‌خورن زمین و به نتیجه نمی‌رسند. نکته دیگر این است که منافقان با چند چهرگی میخوان همه رو برای خودشون نگه دارن و از همه اتفاقا بهره برداری بکنند. اما به قول قدیمی ها خوشه یه سر داره، تو نمیتونی همه رو برای خودت نگه داری، اونم با نفاق. بعضی ها با اخلاق نیکو همه رو برای خودشون دارند، اما یک جاهایی بایستی انسان اتفاقا ابرو در هم بکشه، یک جایی بایستی برای دین رگ گردنش باد کنه و اتفاقا بایسته. نمیشه با همه با تساهل و تسامح برخورد کرد. دین دافعه داره، جاذبه داره. نه دافعه محض خوبه، نه جاذبه محض. بایستی هر دو در کنار هم باشند. منافقین برای اینکه میخوان منافع کسب بکنن، هر کسی هرچی میگه میگه تو درست میگی، چون میخواد منافعش رو کسب بکنه، دنبال نفعه نه دنبال حق. و اینا معمولا لو میرن و معمولا هم تنها میمونند. دیگر اینکه منافق از مرگ میترسه، حذر الموت، واقعا هم همینه. ولی مسلمان مؤمن مرگ رو صرفاً یک مرحله در رشد میدونه، از این مرحله عبور میکنه به مرحله بعدی میرسه. او برایش امتیازه و اتفاقاً امید داره، رجاء واثق داره که مرگ میتواند او رو به یک آرامش ابدی، به یک آسایش ابدی برسونه. نکته بعدی که این هم نکته بسیار مهم است، این که خدا منافقین رو لو میده با یه آیه، با یه نکته. آنچه که اونها دنبالش میرن و اتفاقا پنهانکاری هم میکنن، خداوند داره اینها رو خیلی راحت برای مردم مشخص میکنه و لذا باید اونها نگران باشن دائما، بترسن دائما. و نکته پایانی این است که منافق کارش به کفر کشیده میشه، منافق کافر میشه و نمیتونه در نفاقش صرفا بماند و خودش رو پشت لایه‌های پنهان بکنه، اصلا و ابدا منجر به کفر میشه. تمام این نکات رو میشود در یک داستانی که داستان تاریخی است و به ما رسیده اینها رو دید، به وضوح دید. و اون داستانی است که مطرف ابن مغیرت ابن شعبه، که حالا خود مغیره انسان منحرفی بوده، شعبه همین گونه، حالا این فرزندشون داره نقل میکنه، میگه من یه موقعی پدرم که جزء رفقای صمیمی معاویه بود، به قول خودمون میگیم که آقا رفیق گرمابه و گلستان بود، این آقا از نزد معاویه، معاویه‌ای که حالش حال مساعدی نیست، روزهای واپسین عمرش رو داره میگذرونه، پدرم از نزد معاویه اومد، دیدم عصبانی، از کوره در رفته، رنگ به چهرش نیست و آمد وارد منزل شد. گفتم پدر، شما معمولا وقتی میرفتی رفیقت رو میدیدی، سرمو رو گنده برمیگشتی، شارج برمیگشتی، الان اومدی اینقدر اخمات تو همه، چرا اینقدر ناراحتی؟ ایشون به من گفت یا بنی جئت من عند اکفر ناس و اخبث، من از نزد کافرترین مردم و خبیثترین مردم دارم میام. گفتم بابا مگه پیش معاویه نبودی؟ گفت چرا، اتفاقا پیش معاویه بودم. گفتم خب چرا چنین نگاهی داری؟ چرا این تغییر در شما ایجاد شده؟ گفت من با معاویه خلوت کرده بودم. گفتم یه مقداری این آخر کاریه که داری از دار این دنیا میری، یه مقدار با بنی هاشم ملاتفت داشته باش، یه مقداری به اونها آزادی عمل بده، اینقدر ظلم نکن، اونها خطری برای تو نیستند، اینقدر بهشون ظلم نکن، اینقدر برشون سخت نگیر و یه نام نیکی از خودت در تاریخ باقی بگذار. میگه دیدم معاویه گفت حیات حیات، اصلا من این کارو نمیکنم. آخه چرا؟ گفت ببین، هیچ نامی از ابوبکر و عمر باقی نماند، اما آن نامی که باقی مانده فقط نام پیغمبر است، نام محمد است صلی الله علیه و آله و سلم، که روزی 5 مرتبه بر سر مأذنه ها صدا زده میشه. من میخواستم این نام رو ریشش رو بکنم و نتوانستم، هیچ نامی هم جز نام او این چنین ماندگار نشده. ببینید نگاه رو، ببینید با اینکه اینها خودشون رو جز اصحاب پیغمبر معرفی میکنند، اما شما نگاهشون رو ببینید، نفاق رو ببینید، خال المؤمنین، دایی مؤمنین خودشون رو معرفی میکنند، اما هدف رو ببینید. بعد میگه پدرم یعنی مغیره شروع کرد به معاویه این گونه بیان کردند که ای بیچاره، فایو عمل یبقا و ایو ذکر یدوم بعد هادا، لا ابالک ولا والله الا دفنن دفنا. تو نمیتونی این اسم رو دفن بکنی، تو نمیتونی این اسم رو ازش بگذری، تو نابود میشی، تو حذف میشی، ولی نمیتونی این نام رو از این عالم برداری. لذا اینها کمترین استفاده رو از محضر پیغمبر اکرم کردند. بعدن خودشون نشون دادن دیگه، با سیره، با روش، با منشی که داشتند. چرا؟ چون اصلا هدفشون پیغمبر نبوده، هدفشون خودشون بوده، هدفشون اسلام نبوده، هدفشون تعالی خودشون بوده. نفاق کاری به سر اینها آورده که نتوانستند منافع دنیوی خودشون رو کسب کنند، نتوانستند از پیغمبر اکرم بهره برداری کنند، نتوانستند دین رو برای خودشون و مردم حفظ کنند. یعنی واقعا خسارت دنیا و الاخره یک واژه ایست که به تمامه می شود برای منافقین به کار برد. در آیه 17، 18 و همین آیه 19 خداوند داره کید و حیله های نفاق و منافقین رو برولا میکنه. اینها رو اگر خوب بشناسیم متوجه خواهیم شد که ولایت آل الله، ولایت امیر المؤمنین چه در نایابی است که خداوند به راحتی در اختیار ما قرار داده، و اگر زنگارهای دلمون رو به زداییم می توانیم از این گوهر ناب بیشتر استفاده کنیم. انشاءالله آیات بعدی رو باز در خدمت شما سروران معزز خواهم بود. یا علی مدد.